بسم الله الرحمن الرحیم. 138 جلسه درس خارج اصول از کفایه جلد 2، استاد فاضل، 18/2/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تقریبا بحث در اصالت البراءه تمام شد. یک بحثی هست، چون یکی از اصول ما به نام اصالت و تخییر در دوران بین محظورین، اول مورد این اصل رو ببینیم کجاست و بعد ببینیم این اصل چه دلیلی داره و از چه راهی این اصل ثابت می شود. اگر ما عالم باشیم به این که یک عمل و یک فعل یا واجب است و یا حرام، علم اجمالی برای ما به این مقدار و به این صورت پیدا شده و دلیل دیگری که خصوصیت رو تعیین بکنه برای ما قائم نشده. دلیل بر خصوص وجوب قائم نشده است، دلیل بر خصوص تحریم قائم نشده، لکن اجمالا می دانیم که حکمش از این دو خارج نیست، یا این به حسب واقع و حکم واقعی حرامه و یا به حسب حکم واقعی واجبه و احتمال سوم هم دیگه جریان نداره. اینجا تارتن این طوریست که این واقعه یک واقعه واحد است، یعنی یک مطلبی است که اگر واجب باشه یک مرتبه باید تحقق پیدا بکنه و اگرم حرام باشه باز در رابطه با همون یک مرتبه است. مثل اینکه فرض کنیم، حالا از باب مثال، شما شک دارید که مثلا روزه نیمه شعبان همین امسال، روزه نیمه شعبان همین سال 1404 آیا بر شما واجبه یا بر شما حرامه؟ و منشأش هم مثلا این باشه که شما میدونید در این رابطه یک نظری هست در کار، یا منع مثلا والده، شما میدونید در رابطه با این نیمه شعبان یکی از این دو مطلب وجود داره، یا نذر کردید روزه این نیمه شعبان رو و به سبب نذر بر شما واجب شده، یا اینکه نه مسئله نذر نبوده، والد شما مثلا منع کرده شما را از روزه اون روز بنابراین که این موجب حرمت بشه. مقصود این است که یک عمل قابل تکررم نیست در هر سال و ماه و هفته و روز هم تکرار نمیشه. روزه نیمه شعبان سنه 1404 مردد است بین این که بر شما واجب باشه چون احتمال به این صوم شده باشه، یا بر شما فرزن حرام باشه به واسطه یک جهتی که موجب حرمت شده. و هرچی هم فکر میکنید نمیدونید واقعش رو تشخیص بدید، همین مقدار میدونید که در رابطه با این روزه شما یک وظیفه الزامی دارید. نمیدونید اون وظیفه الزامی به صورت وجوبه یا وظیفه الزامی به صورت ترکه. واقعا هیچ تعدد نداره، نیمه شعبان 1404 صومش یک عمله دیگه، قابل تکرر و قابل تعدد نیست. اما یک وقت این است که نه، واقعه تعدد داره، تکرر پیدا میکنه، هر روز، هر هفته، هر ماه، هر سال قابل تکرره. مثل اینکه فرض کنید شما کسی این معنا رو در باب نماز جمعه فرضاً پیاده بکنه، بگه نماز جمعه مردد بین وجود و مردد بین حرمته، چون بعضی هم مثلا قائل به تحریم شدند روی این که خیال میکنند که نماز جمعه از مناسب خاصه امام معصومه، لذا بعضی ها تو ذهنشون مسئله حرمته. حالا اگر شما مردد باشید بین این که مثل این که عدمش بهز وجود ها؟ بله بله عوض نشد. فرق نم عرض می شود اینجا واقعه تکرر داره، یعنی نماز جمعه خب نمازی است که در هر هفته ظرف او و زمان او واقع می شود. اگر قائل به وجوب شدیم باید در هر هفته انجام بگیره، و اگر قائل به حرمت شدیم باید در هر هفته ترک بشود. پس یک واقعه قابل تعدد و قابل تکرره، این یک جهت مطلب. جهت دیگر این است که در اینجایی که امر دائره بین وجوب و حرمت می شود، در وقایع متعدده مثل نماز جمعه این امکان مخالفت قطعیه درش وجود داره. اگر کسی یک هفته انجام بده و یک هفته ترک بکنه، این مخالفت قطعیه تحقق پیدا کرده، چون واقعه متعدده و امکان داره در یک هفته انجام بگیره و در هفته دیگر ترک بشود، لذا مخالفت قطعیه در اینجا امکان پذیره. اما در اونجایی که واقعه واحده باشه، خود دقت بفرمایید، اگر واقعه واحده باشه آیا امکان مخالفت قطعیه در واقعه واحده جریان دارد یا نه؟ اینجا اگر وجوب و حرمت هر دو توسلی باشد و هیچ مسئله عبادیت درش مطرح نباشه، اینجا امکان مخالفت قطعیه وجود نداره، برای خاطر اینکه این مکلف اما ان یکون فاعلا و اما ان یکون تارکا. اگر فاعل باشه مخالفت وجوب حاصل نشده و اگر تارک باشه مخالفت حرمت تحقق پیدا نکرده. پس اگر وجوب توسلی باشه و حرمت هم توسلی باشه، اینجا امکان مخالفت قطعیه وجود نداره. اما اگر فرض کردیم هر دوی اینها تعبدی بودند یا یکیشون تعبدی بود، مثل اینکه وجوب تعبدی بود و حرمت توسلی بود که در باب محرمات هم نوعاً حرمت ها عنوان توسلیت داره، خب اگر هر دو تعبدی باشند یا یکی تعبدی و دیگری توسلی باشه، اینجا امکان مخالفت قطعیه مطرحه. مثلا فرض کنید در همین صومی که مثال زدیم، اگر وجوبش وجوب تعبدی باشه و حرمتش علی تقدیر ثبوتها فرزن توسلی باشه، خب اینجا مخالفت قطعیش به این صورته که کسی در روز نیمه شعبان روزه بگیره بدون اینکه قصد قربت بکنه، اگر روزه گرفت بدون قصد قربت، این مخالفت قطعیه که بعد تکلیف این حاصل شده، برای اینکه اگر تکلیف وجوبی بوده قصد قربت رعایت نشده و اگر تکلیف تحریمی بوده منهی عنه در خارج تحقق پیدا کرده. پس امکان و عدم امکان مخالفت قطعیه در واقعه واحده در اونجاییست که اگر هر دو توسلی باشند امکان مخالفت قطعیه جریان نداره، و اگر هر دو یا یکی امکان مخالفت قطعیه در کاره. حالا ما مسئله رو با توجه به این فروضی که ملاحظه فرمودید، اون قدر متیقن مسئله را فعلا مطرح می کنیم و حکم رو در موردش ملاحظه می کنیم، بعد نسبت به سایر فروض مسئله ببینیم حکم چیه. قدر متیقن اونجاییست که محل بحث اینجاست، خوب دقت بفرمایید، اونجایی که اولا واقعه واحده باشه، تکرر و تعدد درش نباشه که امکان مخالفت قطعیه درش وجود داشته باشد. نه، واقعه واقعتون واحده، و از طرفی هم وجوب و حرمت هر دو عنوان توسلی داشته باشند. اگر واجب باشه واجب توسلی، که معناش این است که به صرف العمل موافقت حاصل شده، و اگر حرمت توسلی که معناش اینه به صرف و ترک موافقت حاصل شده و به صرف الفعل مخالفت تحقق پیدا کرده. آیا در اینجا مسئله به چه صورته؟ اگر مکلف یه همچی وضعی برش پیش آمد، یه همچه حالتی برای مکلف پدید آمد، علم اجمالی به وجوب یا حرمت داره، در واقعه واحده امکان مخالفت قطعیه وجود نداره، طبعا امکان موافقت قطعیم وجود نداره. آیا در این شرایط و با توجه به این خصوصیات اینجا عقل چه میگوید؟ عقل میگوید مکلف چه کنه؟ اینجا ظاهر اینه که بعد از آنی که انسان به عقل مراجعه میکنه، عقل حکم به تخییر میکند. این حکم به تخییر معناش رو یه قدری باید درش دقت کرد. آیا این که عقل حکم به تخییر میکنه، خب به نظر بدوی اینطور میرسه که عقل هم حکم به وجوب رو کنار میزنه، هم حکم به حرمت رو کنار میزنه، و به جای اونها حکم به تخییر رو پیاده میکنه، تا شما بتونید در مقابل بگید عقل چیکار است که در مقابل وجوب یا تحریم شرعی حکم تخییر رو پیاده کنه، و در حقیقت اون حکم معلومه بالاجمال رو زیر پا بگذارد. نه، تغییر عقلی این نیست. معناش اینه که عقل با توجه به خصوصیات مورد، با توجه به اینکه شما علم اجمالی به وجوب یا حرمت دارید و با توجه به اینکه واقعه واقعتون واحده، مسئله مخالفت و موافقت قطعی درش امکان پذیر نیست، عقل اینجوری میگه، میگه از نظر مقام عمل اونی رو که من درک میکنم این است که مکلف در برابر وجوب و حرمت این یکون و مخیرا، این معنای تغییر عقلی. و البته باز یک نکته دیگرم در خصوصیت محل نزاع بود که یادم رفت عرض بکنم و اون این است که مسئله رو اونجایی باید فرض بکنیم که هیچ یک از دو طرف قصه از یک اهمیت مسلمه یا محتمله برخوردار نباشه، تساوی محض بین دو طرف، به طوری که حتی احتمال اهمیت هم در یک طرف جریان پیدا نکنه، تا چه برسه به اونجایی که علم به اهمیت یک طرف داشته باشی. حالا کجاست که انسان میتونه مثلا علم به اهمیت یک طرف پیدا بکنه؟ کجاست یه همچی مسئله ای؟ فرض کنید از نظر مثال اینجوری مثال زده بشه، یک کسی رو گرفتن، این مردد بین این است که انهو نبیون او صابون لنبیه، اگر نبی باشه واجب الحفظه، اگر صاب نبی باشه مهدور الدمه، لیکن خب پیداست که صاب نبی ولو این که مهدور الدمه، اما خب یه مسئله عادیه، یه مسئله معمولیه، به خلاف نبی که یک موجود خاص واجب الحفظ غیر معمولی و غیر طبیعیه. پس محل نزاع اونجاییست که هیچ گونه اهمیتی نه به طور مسلم و نه به طور محتمل در هیچ یک از دو طرف وجود نداره، تساوی محض و استواء کامل. اینجاست که آیا عقل حکم به تغییر نمی کنه؟ آیا وظیفه عقلی در رابطه با این علم اجمالی به وجوب یا حرمت غیر از مسئله تغییره؟ پس عقل در اینجا چه میگه؟ اگر تغییر رو نمیگوید پس چه میگه عقل در اینجا؟ غیر از ادراک تغییر از ناحیه عقل هیچ مطلبی وجود نداره، ولی در عین حال ما میبینیم که مرحوم محقق نائینی اعلم الله مقامه الشریف ایشون فرمودن که اینجا جای تخییر نیست. جای تخییر کجاست؟ جای تخییر اونجایش، از دو طرف ملاک وجود داشته باشه. مثل اینکه مولا گفته انقذ القریق، حالا شما با دو تا غریق مواجه شدید، میبینید اگر هر دو رو بخواید انقاذ بکنید این براتون غیر ممکنه. اینجا یک انقذ القریقی هست مواجه با انقاذ غریقینیم که او امکان نداره. ایشون میگه اینجا عقل حکم به تخییر میکنه، برای اینکه ملاک در هر دو وجود داره، یعنی هم ملاک وجوب انقاذ در زید غریق وجود داره و هم ملاک در امر وجود داره، به دلیل اینکه اگر شما قدرت می داشتید می بایست هر دو رو انقاذ بکنید و هیچ چاره‌ای غیر از انقاذ کلر غریقین نبود. اما حالا که قدرت ندارید، حالا که امکان امتثال نسبت به هر دو غریق وجود نداره، عقل اینجا حکم به تخییر میکنه و اصطلاحاً هم شما اسم اینجا رو میگذارید تخییر بین متزاهمین، تخییر در باب تزاهو. مرحوم محقق ناینی میفرمایند تخییر مال اینجاست، اما در ما نحن فیه چرا؟ در ما نحن فیه روی چه ملاکی؟ خود جواب این است که آیا آیه و روایتی وارد شده که تخییر اختصاص به باب متزاهمین داره، یا اینکه تخییر در باب متزاهمین یک مسئله عقلیه؟ عقل در باب متزاهمین حکم به تخییر میکنه. خب همون عقلم در دوران بین محظورین حکم به تخییر میکنه. مگر باید مورد حکم به تخییر از نظر عقل در تمام موارد یکسان باشه؟ خب عقل هم اونجا حکم به تخییر میکنه، هم اینجا حکم به تخییر میکنه. اونجا به عنوان تزاهم حکم به تخییر میکند، اینجا به لحاظ این که شما علم اجمالی به وجوب یا تحریم دارید و امکان نداره برای شما موافقت هر دو حکم و کذا مخالفت هر دو حکم، در مقام عمل عقل مکلف را مخیر میبینه. پس آیه و روایتی نیمده بر اینکه ملاک و مورد حکم عقل به تخییر تنها یک ملاکه، یک مورده، نه هم اونجا مسئله تخییر پیاده میشه، هم اینجا مسئله تخییر پیاده میشود. همین رو فرمودن، بندم با جوابش عرض کردم. خب بله، باب تزاهم همین است که شما میگید، مدا شما الفاظ حفظ کردی. این که میگم در هر دو ملاک وجود داشته باشه یعنی باب تزاهم. باب تزاهم یعنی جایی که ملاک در هر دو وجود داره در مقابل باب تعارض. وجود داره در باب تزاهم ملاک فکرت طرفین وجود داره. ایشون میفرمان تخییر مال باب تزاهمه، میگیم بله تخییر در باب تزاهم هست، اما اختصاص تخییر به باب تزاهم از کجا؟ چه دلیلی آمده بگه که حتما هر کجا که تخییر عقلی مطرح میشه باید مسئله نه به ملاک های مختلف عقل حکم به تخییر میکنه؟ یکی از موارد حکم به تخییرش همین دوران بین محظورینه و شاهدش هم مراجعه هر کسی است به عقل خودش. آیا در این موردی که ما عرض کردیم شما بعد از آنی که مراجعه به عقل بکنید عقل همینطور میگه من گنگم، من اینجا نظر ندارم، سکوت را اختیار میکنه یا نظر میده؟ نظری که در اینجا ابراز میکنه غیر از تخییر عملیه، میگه مکلف یک طرف وجوبه یک طرف حرمته، نه اهمیت مسلم در کاره نه اهمیت محتمل در کاره، واقعا واقعه واحد است. جز این که تو در مقام عمل مخیر باشی در اخذ به وجوب یا در اخذ به حرمت، راه دیگری در اینجا تصور نمی شود. تساقط چیه؟ ما علم اجمالی داریم اینجا. چرا نیست منجز؟ منجز علم اجمالی، علم اجمالی اصلا کلمه تعارض اینجا مطرح نکنید. شما اینجا علم اجمالی دارید به این که مولا یک تکلیف الزامی داره، این علم اجمالی به این تکلیف الزامی منجزه. منتها خصوصیت این تکلیف الزامی برای شما غیر مشخصه، یک طرفش نوع الوجوبه یک طرفش نوع الحرمه است، و چون ترجیحی در کار نیست و مزیتی تحقق نداره عقل حکم به تخییر عملی میکنه. میگه تو در مقام عمل و در مقام رعایت میتونی جانب وجوب رو بگیری و در نتیجه فاعل این فعل باشی، میتونی جانب حرمت رو بگیری و در نتیجه تارک این فعل باشی. معنای تخییر عقلی غیر از این مقدار نیست، بالاتر از این ما ادعا نمی کنیم در باب تخییر عقلی در دوران بین محظوره. عرض می شود که یک بیان مختصری هم باز مرحوم محقق عراقی دارند. ایشون با سنخ همین حرف مرحوم محقق نائینی رو میزنن، منتها به یک صورت دیگری. میفرمایند که مسئله تخییر چه تخییر شرعی باشه مثل خصال کفارات در باب کسی که افطار کرده باشه روزه ماه رمضان رو، که اونجا تخییرش تخییر شرعیه، و چه تخییر عقلی مثل همین باب متزاهمینی که ما اشاره کردیم. ایشون میفرماید جای تخییر مطلقا اونجاییست که مکلف بتواند هر دو طرف یا همه اطراف رو رها بکنه و اصلا اعتنا نکنه به این تخییر و این تخییر رو کنار بگذاره، مثل اینکه در مورد خصال کفارات همش رو ترک بکنه یا در مورد انقاض غریقین. خب یک راهی هم برا مکلف هست و او اینکه هر دو رو ترک بکنه، اصلا اعتنا نکنه نه به انقاض زید غریق و نه به امر غریق. ایشون میگه باید مورد تخییر یه جایی باشه که مکلف بتونه دور همش و همه اطراف و طرفین قلم قرمز بکشه و هیچ اعتنا نکنه. منتها دلیل تخییر میاد مکلف رو تحریک میکنه به مقتضای وظیفه و دستور به اینکه مکلف یکی از اینا رو انجام بده، دیگه جانب ترک مطلق رو انتخاب نکنه بلکه از خصال کفارات یکیش رو ایجاد بکنه و از انقاض غریقین یکیش رو در خارج محقق بکنه. اما در ما نحن فیه مسئله اینطور نیست. خب در دوران بین محظورین اگر ما تخییرم نگیم آیا مکلف میتونه یک کاری بکنه که تخییر به طور کلی ترک بشه؟ یعنی نه فاعل باشد و نه تارک باشه. لذا ما نحن فیه جای تخییر نخواهد بود. این هم همون اشکالی که به مرحوم محقق نائینی عرض شد به ایشون هم توجه پیدا میکنه. یعنی اینطوری عرض میکنیم که در اون دو موردی که شما گفتید ما تخییر رو قبول داریم، اما انحصار تخییر به اون دو مورد از کجا؟ آیا آیه و روایتی به این خصوصیت وارد شده که تخییر رو منحصره به مواردی بکنه که مکلف بتواند همه اطرافش رو ترک بکنه؟ آیه و روایتی بر انحصار قائم شده؟ و اگر آیه و روایتی بر انحصار قائم نشده، ما میاییم میگیم که همونطوری که در خصال کفارات یک تخییر شرعی وجود داره، همونطوری که در باب متزاحمین و انقاض غریقین یک تخییر عقلی وجود داره، همینطور در دوران بین محظورین هم یک تخییر عقلی وجود داره و در تخییر لازم نیست که مسئله به صورتی باشه که هر دو طرف رو مکلف بتواند ترک بکنه. اینها نقشی در حکم عقل به تخییر نداره. ملاک تخییر در دوران بین محظورین همون مطلبی بود که عرض کردیم. عقل دو طرف رو میبینه، تساوی رو ملاحظه میکنه، عدم ترجیح رو در نظر میگیره، عدم تمکنه از موافقت و مخالفت قطعیه رو در نظر میگیره و در نتیجه میگوید مکلف در مقام عمل وظیفه ای غیر از تخییر نمیتواند داشته باشه. پس در اینجا اصلی به نام اصالت و تخییر که از عقل نشأت گرفته و حاکم به اون اصل عقله، در همین مورد هر یک مطلب صحیحی به نظر میرسه تا دنباله های بحث.